سایتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و اما عزیزان، به ساعت 17 نزدیک شدیم. برنامه تا قله راهی نیست تقدیم به شما میشه. دستاوردهای انقلاب اسلامی، دستاوردهای هوا فضا، عنوان این برنامه از تقدیم به شما گرامیان میشه.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده، قدم زدن در تاریخ برای دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. این جمله را حتما شما هم بارها شنیده اید که ایران در مسیر رشد علمی در چند سال گذشته پله‌های بزرگی را طی کرده است. اکنون در جایی هستیم که می توانیم با افتخار از گذشته خود بگوییم و با امید از آینده حرف بزنیم.
یه گفتیم العلم سلطان، علم اقتداره. هر کسی که دارای علم و دارای این اقتدار شد، طبق این روایت ساله، یعنی میتوانه بر محیط جهان حکم فرمایی کنه، یعنی اهداف خودشو دنبال کنه. هر کسی مالک او نشد سیل علیه، یعنی بر او حکم فرمایی خواهد شد. این منطق ماست تو این حرکت علمی 10-15 ساله که الان خوشبختانه تا حدود زیادی هم این حرکت علمی به ثمر رسیده. کشور میخوان اینو متوقف کنن و در مقابل این باید حساسیت نشان بدیم.
اما علم مانند بسیاری از کارهای مهم برای تکامل خود و رسیدن به بلوغ باید راه طولانی را طی کنند. در علوم جدید این فرایند خیلی سریع‌تر و فشرده‌تر هم است. دکتر طیبی رحمی یکی از اساتید قدیمی دانشگاه صنعتی شریف است که در تکامل رشته هوافضای ایران خود یکی از عوامل تأثیر گذار بوده است. او به ما از این چرخه علمی میگوید.
و اما وقتی میخوایم وارد آموزش و پژوهش بشیم، حالا آموزش تا حدودی برای همگان مشخص است منظور چی هست، ولی بعد پژوهش شاید خیلی درگیرش نباشن. اصلا پژوهش یعنی چی؟ ببینین، پژوهش میپردازه به حساب به دست آوردن نتایج در رابطه با موضوعاتی که ما هنوز جوابش رو به دست نیاوردیم. یعنی وقتی ما پژوهش میکنیم، یعنی میخوایم در حین فرایند این پژوهش جواب یک سری سوال رو که قبل از اون برامون، یعنی برای هممون، نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا مشخص نیست، به دست بیاریم. تو خود پژوهش هم چند کاتگوری یا شاخه داره. سه نوع اصلی پژوهش داریم. پژوهش‌های بنیادین که می‌پردازه به یک سری تحقیقاتی که حالا محصول خیلی مشخصی شاید از توش در نیاد ولی راه رو باز می‌کنه برای تحقیقات بعدی. بعداً پژوهش‌های توسعه‌ای رو داریم که اون تحقیقات مبنا و بنیادین رو توسعه میدیم در جهتی که انشالله بتونیم به کاربرد نزدیکش بکنیم. و نهایتاً پژوهش‌های کاربردی که از توی این پژوهش های نوع سوم عملا محصولاتی در میان که بشر میتونه از اونها استفاده بکنه.
ظاهرا این چرخه در رشته هوافضا به خوبی طی شده است و اکنون با انباشت سرمایه روبرو هستیم. این به معنای شروع جهشی بزرگ است. دکتر طیبی رحمی، استاد علوم فضایی دانشگاه صنعتی شریف.
یکی از نکات مهم این هست که ما توی این 40 سال گذشته به تعداد خیلی زیاد فارغ التحصیل بیرون دادیم با تخصص مهندسی هوافضا، و این افراد خب عمدتاً مثلا اونهایی که در سطوح ارشد و دکترا تحصیل کردن محققین خوبی هم هستن. پس عملاً ما بسترهای لازم رو حداقل از نظر پرسنل و نیروی انسانی برای امر پژوهش آماده کردیم با فعالیت‌های آموزشی که داشتیم، که حالا در جای خودش قابل بحث داره. الحمدلله تعداد زیادی از دانشگاه‌های کشور الان در رشته هوافضا هم مشغول هستن، خیلیشون حتی در هر سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا فعال هستن.
کاوشگرها چه هستند؟ این را در این دیدار صمیمی به درستی فهمیدیم.
واقعیت کاوشگر اگه بخوایم اجزایش رو ما در واقع نام ببریم، از دو قسمت خیلی کلی تشکیل شده. ما دو قسمت میکنیم، بعدش خورده جزئی تر وارد میشیم. یه قسمت موتور یا بهش میگن حامل، که خب در واقع بالا برنده اون آزمایشگاه فضایی و قرار دادن اون آزمایشگاه فضایی در ارتفاع مورد نظر هست، و یه بخشش هم کاملا میشه اون آزمایشگاه فضایی، که خب پژوهشگاه هوافضا در واقع متولی طراحی و ساخت آزمایشگاه فضایی هستش، و بخش موتور و در واقع حامل خب موضوعیه که کاملا جداست و خب کاربردهای متفاوتی داره، ولی استفاده میشه در پژوهشگاه هوافضا برای بالا بردن آزمایشگاهش و اون کپسول آزمایشگاهیش، که موتور این وظیفه رو داره که تا یک ارتفاعی در واقع آزمایشگاه رو ببره و بعد جدا میشه از آزمایشگاه و آزمایشگاه تست های خودش رو و ماموریت خودش رو انجام میده و بعد برمیگرده به سمت زمین. کاوشگرها به این سبک عمل میکنن، در واقع یک حرکت یو شکل دارن، حالا در واقع یو برعکس دارن، که موتور این رو محمول رو تا یک ارتفاع میبره و بعد از اون کاوشگرها وظیفه اصلیشون شروع میشه و تو ارتفاع مد نظر قرار میگیرن، آزمایش ها شروع میشه و بعدش برمیگردن به سمت زمین و بازیابی میشن. حالا بازیابی هم با چتر و روش های مختلفی داره که انجام میشه. اما تو خود در واقع خود آزمایشگاه فضایی که مربوط به پژوهشگاه هوافضا هم میشه، شامل بخش های مختلفی هستش. خب یه بخش سازه‌ای داره که خب در واقع کل آزمایشگاه رو شامل میشه، یه کپسول هستش که این کپسول داخلش میتونه بر اساس ماموریتی که تعریف میشه تجهیزات متفاوتی باشه. خب توی پژوهشگاه هوافضا که با این هدف کاوشگرها ساخته شدن که یک آزمایشگاه زیست فضا باشن، در واقع تجهیزاتی توی این کپسول قرار میگیره که مناسب هست برای ایجاد یک شرایط محیطی مناسب برای زیست یک موجود زنده. حالا این موجود زنده میتونه در واقع گیاه باشه، میتونه حیوان باشه و یا میتونه انسان باشه. در واقع یک آزمایشگاهی هستش مثل فضاپیماها که شرایط محیطی رو آماده میکنن برای اینکه یک موجود داخل اون قرار بگیره و بتونن روی اون تست‌های مختلف رو انجام بدن.
که گفته می شود ماهواره از لحظه پرتاب مشغول فرستادن داده به مرکز خودش است، هم موضوع جالبی بود. این سوال را هم از مهندس پرسیدیم.
ما یه سامانه‌ای داریم به نام سامانه تلمتری، که این سامانه تلمتری در واقع وظیفش همینه که تمام داده هایی که داخل هم داخل کپسول آزمایشگاه هست و هم داده هایی که سنسورهایی که بیرون در واقع کپسول داریم و مثل دوربین ها، مثل سنسورهایی که شرایط محیطی بیرون رو دارن میسنجن، تمام اینها مخابره میشه به زمین و هم شامل در واقع فیلم و عکس هست و هم شامل داده های پارامتریک که کاملا به صورت آنلاین در لحظه به لحظه پرتاب تا لحظه این که فرود میاد به سمت زمین، همه اینها هم تلمتری میشه و هم ثبت میشه. به اضافه این که حالا در تکمیل فرمایش جناب علی، این که وقتی که ما یک در واقع مموری هم، یه حافظه‌ای هم وجود داره داخل سامانه، حالا خدمات بهش میگیم، یا سامانه که این مموری تمام این اتفاقات رو، تمام این داده ها رو ضبط میکنه که اگر محموله به شکل سالم بازیابی بشه قابل در واقع ریکاوری هستش این داده ها و استفاده میشه و در واقع مقایسه میشه با داده های تلمتری تا ببینیم که چقدر خطا داشتیم و استفاده میکنیم از این داده ها. این سالها کار شده تا این سامانه ها ساخته شده. خدمتون عرض کردم که در واقع 8 تا پرتاب انجام شده تا نهایتا ما این تونستیم این تکنولوژی ها رو تثبیت کنیم و مطمئن بشیم که تکنولوژی ها درسته. قطعا تکنولوژی پیچیده ایه که در انحصار شاید معدود کشورهایی هستش و انگشت شمار هستن که این تکنولوژی ها رو دارن و دقیقا همین صحبتی که شما میکنید و تمام داده ها به شکل آنلاین و با تکنولوژی و خیلی دقیق با تکنولوژی پیشرفته این اتفاق میفته و به زمین مخابره میشه. خب این تکنولوژی قابل استفاده در جاهای دیگه هم هست، مثل ماهواره ها. قطعا تکنولوژی که ما توسعه دادیم قابل استفاده در واقع تجهیزات مثل ماهواره ها و اینا هم هست که میتونن ازش بهره ببرن.
سوال پشت سوال در ذهن ما شکل میگیرد و از دانشمندان جوان این حوزه میپرسیم.
ببینید کوشگر مفهومش یعنی یک آزمایشگاه فضایی. این که ما یک در واقع یه سری داده ها رو نسبت به فضا توی زمین ما میخوام که اطلاعات فضایی رو به دست بیاریم، گاهی اوقات میان توی زمین با استفاده از یک سری روابط، معادلات، شبیه سازی ها، خب میان این اطلاعات رو شبیه سازی میکنن و پیداش میکنن، اما این ممکنه باسه خیلی فرضیات انجام بشه و این فرضیات باعث میشه که خب ممکنه داده‌هایی که شما به دست میارید خیلی درست نباشه. کاوشگر فضایی در واقع یک آزمایشگاهی رو برمی‌دارن میبرن بالای در واقع در ارتفاع قرار میدن و در اون ارتفاع تست‌هایی رو انجام میشه که یک جورایی اعتبار سنجی برای داده‌هایی که روی زمین به دست میارن یا شبیه‌سازی که انجام میشه و در واقع شبیه یک آزمایشگاهی رو که هم می‌کنی بالا اون بالا آزمایش‌های خودت رو انجام میدی.
خب این آزمایشگاهی که شما فرمودین عذرخواهی میکنم، خب ما هر چیزی که نیاز داریم در سطح زمین آزمایشگاه رو برای مصارف مختلف یا اهداف مختلف تعریف میکنیم که ما توی اون آزمایشگاه به چی میخواییم دست پیدا کنیم. توی این کاوشگران که میرن در مدار قرار میگیرن برای اون اهداف هم تعریف شده هستش که چه اطلاعاتی رو باید بدن یا چه چیزهایی رو به عنوان داده‌های اولیه به خودشون ببرن؟
ببینید موضوع اینه که خیلی از در واقع آزمایشگاهی که یعنی داده‌هایی رو که ما می‌خوایم توی فضا به دست بیاریم و شبیه‌سازی می‌کنیم روی زمین، اینا بر اساس یه سری فرضیاته، ولی واقعیتش اینه که وقتی آزمایشگاه این در واقع سنسورها یا وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی در خود فضا قرار می‌گیره و از اونجا آزمایش‌ها انجام میشه، در واقع در شرایط کاملا واقعی هستیم و داده هایی که به دست میاد کاملا واقعیه و فرضیاتی توش نیست. بنابراین کاوشگرهای فضایی اولین بار با این هدف اصلا در دنیا توسعه داده شدن تا از در واقع در شرایط واقعی قرار بگیرن و اونجا تست ها و آزمایش ها رو انجام بدن. حالا اینکه معمولشون چی باشه و معمولیتشون چی باشه توی کشورهای مختلف متفاوت بوده. خب بر اساس تاریخچه هایی که وجود داره کاوشگرها اونجا مثلا اول دوربین ها و اینا رو بردن که اصلا عکس برداری کنن از اون شرایط، یه سری سنسور ها رو در واقع در شرایط فضایی قرار دادن که فشار، دما و حتی سنجش پرتوهای کیهانی و شرایط محیطی که در واقع در فضا حاکم هستش رو بسنجن و نهایتا اهداف مختلفی که خب هر کشوری بر مبنای نیازی که داره یه سری اهداف مختلف برای خودش تعریف میکنه و کاوشگر خودش رو بر اساس اون اهداف پرتاب میکنه و تجهیزاتی هم که به اون ارتفاع میرسونه بر اساس اهدافی که تعریف میکنه.
اما ریشه های علمی این موفقیت از کجا آمده؟ اساتید پژوهشکده هوافضا برای من صحبت کردند.
اینکه هر کشوری در واقع هدف خودش رو از پرتاب کاوشگر بعد اول معلوم کنه، مأموریتش رو معلوم کنه و بعد شروع کنه به مأموریت. اما موضوع اینه که توی دنیای هوافضا چون یه تکنولوژی های تکی هستش معمولا داده ها رو به هم دیگه نمیدن، اگر هم میخوان بدن هم گرون میدن و هم داده های کامل رو به هم دیگه نمیدن. برای همینه که اکثر کشورها، حالا اکثر کشورها میگم کشورهایی که میتونن میرن به سمت این که ماهواره خودشونو داشته باشن، در واقع فضاپیمای خودشونو داشته باشن و در واقع برای خودشون توسعه بدن و نیازمند کشورهای دیگه این نشن. چون این حوزه حوزه‌ایه که در واقع تکنولوژی خیلی دقیق میخواد، تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته‌ای میخواد و جوری نیست که در واقع کشوری که به این تکنولوژی دست پیدا میکنه خیلی راحت در اختیار کشورهای دیگه قرار بده. و کشور ما هم با همین هدف از سال 80 اگر شروع کرده و در رویکردهای کلی در واقع کشور قرار گرفته و در واقع دولت‌ها هم حمایت کردن که وارد این حوزه بشیم، در واقع هدف اصلی همینه که ما خودکفا بشیم تو این زمینه و اگر قرار داده ای رو تو این زمینه داشته باشیم خودمون بتونیم تولید کنیم و نیازمند کشور دیگه نشیم.
خب من اگه بخوام تکمیل کنم صحبت‌های همکارمون رو، در واقع ببینید بحث فضا و کاربرد فضا به صورت خیلی جدی توسط کشورهای مختلف دنیا، تقریبا تمام کشورها در دنبال میشه. بحث سنجش از دور رو داره، بحث‌های مخابراتی تلویزیونی رو داره، بحث‌های کاربردهای مربوط به ناوبری رو داره، خیلی گسترده. خب بحث‌های دیگه هم داره، کاربرد خیلی زیادی داره. به هر حال تمام کشورهایی که میخوان از فضا و در واقع کاربردهاش استفاده کنن به نوعی باید وارد مقوله‌های این تیپی بشن. بعد جمله بحث کاوشگر فضایی یکی از در واقع زیر ساخت های تست تمام این ماموریت های فضایی کاوشگر های فضایی هستن. توی کشور ما خب پروژه های ماهواره هم تعریف شده، اتفاقا این بستر بسیار خوبیه برای تست خیلی از قطعاتی که توی ماهواره داره کار میشه و تقریبا اون بستری هم هست که تمام کشورها و سازمان های بزرگ فضایی دنیا دارن از این بحث دارن استفاده میکنن.
البته احتمالاً در ذهن شما این سوال شکل گرفته باشد که صنعت هوافضا بسیار تخصصی است و کاربردهایش هم اصولاً به سمتی نرفته که بتواند اقتصادی شود و این کارای آسمانی مشتری‌هایی روی زمین داشته باشد. اما ظاهراً این گونه نیست و صنعت هوافضا هم به سمت اقتصاد رفته است. این سوال ما هم جواب خوبی در پژوهشکده هوافضا پیدا کرد.
بحث فضا الان به شدت مورد توجه کشورها قرار گرفته. به لحاظ کاربردهای خیلی خوب و استراتژیکی که داره، به خصوص بحث مخابراتی تلویزیونی، بحث سنجش از دور و بحث ناوبری، این سه تا حوزه برای خیلی از کشورها به صورت خیلی استراتژیک هستش. حتی میتونه بعضی از کشورها به صورت انحصاری اونو در خدمت گرفتن. خب این برای کشور ما که خب توی منطقه حساسی قرار داده، هم بحث تصاویر ماهواره‌ای و هم بحث ناوبریش و هم بحث مخابراتیش که خب سرویس های مخابراتی ارتباطی هست که از طریق اونها در سطح کشور میتونه فراهم بشه، بسیار اهمیت داره و این رو خب در نهایت میتونه کشور رو در واقع حالا نه به صورت کامل بی‌نیاز ولی تا حدودی خیلی از چیزهایی که الان وابسته ما بی‌نیاز بکنه. خب الان اینها هر کدومش سرویس هایی که ما از طریق تصاویر ماهواره یا ارتباطات ماهواره داره میگن هزینه های خیلی کشور خیلی زیادی رو به کشور تامین میکنه. خب گام های خیلی خوبی هم انجام شده در واقع که بتونه کشور رو تو حوزه های مختلفی بیشتر تو بحث کاربردهای فضایی حالا بی‌نیاز که نه ولی تا حدودی مستقل بکنه. با اینها قدم های خیلی خوبیه که انشالله اگه ادامه پیدا بکنه میتونه سرانجام به اون در واقع بحث درآمدزایی و اقتصادیش رو هم پوشش بده. من معمولا کشورهایی هم که تو این حوزه وارد شدن، خب میبینید اگه بخوام تاریخشون نگاه کنیم، کشورهای بزرگی که تو حوزه‌های فضایی دارن خدمات میدن میشه گفت بیش از 40 سال تو این زمینه دارن فعالیت میکنن و امروزه به این سطح رسیدن که به بقیه کشورها میتونن خدمت بدن. به هر حال اینها گام‌هایی است که حتما باید برداشته بشه و ما نباید انتظار داشته باشیم که در عرض مثلا 5 سال یا 10 سال ما بتونیم بهترین خدمات رو تو حوزه فضایی ارائه بکنیم. این گام ها باید برداشته بشه تا کشور به نقطه ای برسه که بتونه علاوه بر نیازهای خودش حتی به کشورهای اطراف هم خدمات بده.
یکی از آرزوهای ایران رسیدن به خودکفایی گندم بوده است. برای همین سالهاست که روی زمین‌های حاصلخیز کاشت گندم حساسیت ویژه وجود دارد. اینجا بود که سازمان برنامه و بودجه از پژوهشکده فضایی کمک خواست. دکتر حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:
در کنار این ما با سازمان برنامه و بودجه در ادامه همکاری‌های گذشته در خصوص آمایش سرزمین در حوزه خرید تضمینی گندم هم همکاری رو شروع کردیم. برای اولین جلسه‌ای که می‌خواستیم خدمت مدیران این سازمان بریم، خب ما عادت داریم معمولاً جلسات رو دستپر بریم. برای دو استان همدان و استان مرکزی ما برآورد کشت گندم را انجام دادیم، در جلسه اول ارائه کردیم برای مدیران سازمان برنامه و بودجه. خب الحمدلله مورد استقبال قرار گرفت و الان طی نامه رسمی از ما درخواست کردند که این موضوع رو برای کل کشور انجام بدهیم، که البته سیاست پژوهشگاه این هست که این پروژه رو انشاءالله با استفاده از توان شرکت‌های استارتاپی و تخصصی مستقر در استان‌ها انجام بده.
چون در یک دهه گذشته سیاست کلان کشور به سمت توسعه فناوری فضایی بوده، سطح همکاری ها با بخش خصوصی بیشتر در لایه های پایین تولید فناوری و تولید زیر سیستم ها و ایجاد سیستم های کلی ماهواره بوده است. این روزها می توان با اطمینان گفت که هم دولت ها و هم مردم عادی خریدار نتایج فعالیت های هوافضا هستند. دکتر صادقی معاون سازمان فضایی کشور توضیح می‌دهد.
ایران و عموماً در همه جای دنیا یک کاربر مهم داده‌های ماهواره دولت‌ها هستند. در ایران از مجموع 1.6 میلیون کیلومتر مربع مساحتی که کشور داره، بالغ بر 85% متعلق به دولته. عرصه‌های منابع طبیعی، جنگل‌ها، مراتع، اینها متعلق به دولت هستند. بالاخره دولت نیاز داره که از این فناوری استفاده بکنه برای مدیریت بهینه این عرصه‌ها. جایی که بخش خصوصی میاد وسط، مردم عادی مالک هستند. یکی اراضی کشاورزی است که تقریباً 10% مساحت کشور رو شامل میشه. یکی هم در مناطق مسکونی، شهرها و روستاها که ما ساختمان‌ها رو داریم و مردم از اونها استفاده می‌کنن، یه چیزی در حدود 3-4% مساحت کشور. به همین دلیل حدود 13-14% کشور نهایتاً دست کاربران خصوصی هست و 85% دست دولت. بقیه جاهای دنیا هم تقریباً به همین شکله. به همین دلیل دولت‌ها عموماً سرمایه‌گذاران اصلی حوزه سنجش ارزو و کاربران اصلی این حوزه هستن. البته اون 15% مساحت هم کاربری هستن که میتونه به صورت الان بالقوه هست، به صورت بالفعل در بیاد. کاری است که سازمان فضایی روش تمرکز کرده. ما ظرف یک سال گذشته داریم تمرکز میکنیم که اون 15% هم که امروز روز شاید کمتر دارن از فناوری سنجش ارزو استفاده میکنن، به مرور این فناوری رو در اشتغال خودشون یا در زندگی روزمره خودشون ورود بدن.
جالب است استفاده از رشته هوافضا در کسب و کارهای جدید. برای اینکه مردم عادی هم بتوانند از این دانش روز دنیا استفاده کنند، قطعاً باید به سمت کاربردهای جدید برویم. دکتر براری، رئیس سازمان فضایی:
ما برنامه 10 ساله دوم ما که از سال 1395 هستش تا 1404، مهمترین هدفمون تثبیت فناوری فضایی و تبدیل اقتدار علمی در عرصه فضا به اقتدار اقتصادی در عرصه فضا هستش. به تبع تو این دهه ما مهمترین دغدغه‌مون توسعه زیرساخت‌های بومی فضایی هستش. هدف مهمی این هستش که ماهواره‌هایی که ساخته میشه، ماهواره‌ها کاملاً عملیاتی و مبتنی بر کاربردها باشه. امروز ماهواره‌ها تو انواع تو راستای ارتقای کشاورزی، تو راستای بلایای طبیعی، تو حوزه خدمات شهری، تو حوزه هواشناسی کاربردهای فراوانی داره. همونطور که مستعزد ما امروزه اطلاعات هواشناسی چقدر به تمام مشاغل و کسب و کارها مورد استفاده قرار میگیره، یا اطلاعات مرتبط با ناوبری، ما امروزه کاربردهای فراوانی پیدا کرده، به طوری که امروزه اقتصاد فضا به عنوان یک اقتصاد نوظهور مطرح هستش. طی یک دهه گذشته اقتصاد فضا رشد 6.5 برابری نسبت به متوسط رشد اقتصاد جهانی بوده و به تا 20 سال آینده این رشد ادامه خواهد داشت. امروز سهم فضا 45% جی دی پی دنیا و پیشبینی میشه که تا 20 سال آینده تا 4% جی دی پی دنیا برسه و ما تلاشمون این هستش که تو این اقتصاد هم حضور حد اکثری پیدا کنیم.
البته در حوزه هایی همچون شهر هوشمند و اینترنت اشیا و بحث مدیریت بلایای طبیعی، هواشناسی، پایش جنگل ها، دریاها و شیلات، حوزه نفت، گاز و نیرو هم از دیگر مواردی است که فعالان و علاقمندان در حوزه کسب و کارهای فضاپایه می توانند ورود کنند و سازمان فضایی هم طبق برنامه هایی که برای این کسب و کارها دیده است حتی المقدور به تسهیلگری می پردازد. دکتر براری، رئیس سازمان فضایی:
اما مهمترین برنامه ما گذاشتیم که این زنجیره تکمیل بشه، یعنی ما بتونیم تکمیل زنجیره، یعنی که صنعت فضایی تو کشور شکل بگیره، شرکت‌های تو کشور ایجاد بشن که بتونن ماهواره‌های مخابراتی، ماهواره‌های سنجشی بسازن، صنعتش نهادینه بشه، و یا اینکه ما بتونیم بستر رو فراهم بکنیم که بخش خصوصی تو این عرصه سرمایه گذاری بکنه. چون امروزه تو دنیا 76% بخش فضایی دنیا توسط بخش خصوصی مدیریت میشه، یعنی بستر رو باز کردن بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری بکنه. ما بخش لایه اپراتوری رو هم فعال کردیم که بستر سازی کنیم برای ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در آن، و دنبال این سیاست هستیم که تصدیگری رو تو عرصه فضایی به حداقل برسونیم. مسئولیت پذیری خودمون رو کاهش نخواهیم داد، تصدیگری رو کاهش خواهیم داد تو این راستا.
در روزهایی که همه علوم تخصصی برای رفاه زندگی بشر مشغول تولید محتوا هستند، صنعت هوافضا در ایران هم توانسته هم بازوی علمی خود را حفظ کند و هم بازوی کاربردی خود را فعال کند. این توان پرواز برای دانش فضایی نشان دهنده این است که به سرعت به سوی قله‌های بلند در حرکت هستیم. به امید روزی که علم در ایران نتایج شیرین خود را در زندگی روزمره ما بیشتر نشان دهد، روزی که چندان دور نیست و ما می توانیم افتخار کنیم که ایرانی هستیم و همه دنیا هم قدرت علمی ما را باور کنند. به امید آن روز. آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب.
مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. لحظات بسیار خوبی براتون